بسم الله الرحمن الرحيم. جلد چهارم شوارد، صفحه 310، سطر سوم. فإن قیل انه کان مدرکا لکلیات هذه الاشیاء و مشتاقا الیها فی ضمن جمیع جزئیاتها و متعلما بها به فقدانها. بس از تفسیر لذت داشتیم، دو تا تفسیر از فلاسفه ذکر کردیم، یکی تفسیر ابن سینا بود، یکم تفسیر رایج بین حکما بود. هر دو رو گفتیم خوبند، منتها تفسیر ابن سینا کامل تر بود. بعد به تفسیری که محمد ابن زکریای رازی مطرح کرده بود رسیدیم، او رو گفتیم درست نیست. درست نیست یعنی جامعه افراد نیست، و خب تفسیری که جامعه افراد نباشه میشه گفت درست نیست. او گفته بود لذت عبارت است از بازگشت به حالت طبیعی، یعنی اگر ما از حال طبیعی خارج شدیم و بعداً برگشتیم به حال طبیعی، اون بازگشت به حال طبیعی لذت. ما برایشون اشکال کردیم که لذت منحصر به این نیست، بلکه جاهایی هست که ما ابتداءً بر اون لذت حاصل میشه، با اینکه خروج از حال طبیعی و بازگشت به حال طبیعی وجود نداره، باز هم میبینیم لذت حاصل میشه. نمونه‌ای هم مثال زدیم، فخر رازی هم مثال زد، گفتیم فخر رازی گفت نظر میکنیم به بچه اصل لذت میبریم، در حالی که هیچ خروج از حال طبیعی و بازگشت به حال طبیعی در کار نیست. مسئله علمی رو که تا حالا متوجهش نبودیم حل میکنیم، لذت میبریم، در حالی که هیچ در اینجا خروج از حال طبیعی و بازگشت به حال طبیعی نیست. مالی به ما، مالی که انتظار نداشتیم به ما میرسه، لذت میبریم، در حالی که بازم در اینجا خروج از حال طبیعی و بازگشت به حال طبیعی نیست. این فعین قیل میخواد تو همین سه مثال و امثال این سه مثال خروج از حال طبیعی و بازگشت به حال طبیعی رو درست کنه. نه، عبارت خواجه رو شما توجه کردید که گفت لیست لذت خروجن عن حالت طبیعی لاقید، یعنی اینطور نیست که لذت همین باشه غیر از این نباشه، یعنی اگر لاقیدشو فخر زکر ایرازی نمی آورد اشکالی بهش نداشتیم. بالاخره ورود در حالت طبیعی لذتی، البته همراه ادراکی، عیبی نداره که شما لذت رو ادراک معنا نکنید، چون بعضی گفتن لذت حاصل ادراکه، این جزمی نیست که همیشه لذت ادراک میشه. بنابر قولی لذت ادراکه، بنابر قولی لذت حاصل ادراکه، اگر حاصل ادراک باشه دیگه اصلا ادراک نیست. پس این که حتما باید لذت ادراک باشه و به توسط این بخواد زکریای رازی رو رد کنید، این درست نمیاد، که اگه این بخواد لذت ادراک باشه بقیه اقوالی هم که گفتن لذت حاصل ادراکی باید رد کنید. برای کسی که این تعریف رو میکنه اون تعریف قبول نداره، ولی با قطع نظر از این که حالا لذت ادراک هست یا نه، میخوام ببینیم که لذتی که اتفاق میفته در حین بازگشت به حالت طبیعی اتفاق میفته یا در غیر این حالت هم اتفاق میفته. اون میگوید در این حالت اتفاق میفته، فقط ما اشکال میکنیم که در حالات دیگر هم اتفاق میفته. حالا این که لذت از سنخ ادراکه یا همون بازگشت به حال طبیعیه، این یه بحث دیگه میخواد که بگیم این تعریف ها که همشون درسته، کدومشون درستره یا کدومشون باطل و کدومشون صحیح. وقتی میخوام مقایسه کنیم تعریف ها رو، وقت باید ببینیم که لذت واقعا ادراکه یا لذت حاصل ادراکه یا لذت بازگشت به حال طبیعیه. اما الان میخوام فقط خود این تعریف رو ببینیم میتونه درست باشه یا غلط باشه، با قطع نظر از تعریفی که ابن سینا کرد، با قطع نظر از تعریفی که حکما کرد. میخوام ببینیم خود این تعریف میتونه درست باشه یا نه. نگاه میکنیم ببینیم در وضعی را صادقه که واقعا وقتی بازگشت به حال طبیعی لذت هست. حالا همون بازگشت لذت یا ادراکی که همراه بازگشت لذت، اینا دیگه بعداً باید تعیین بشه. ولی این تعریفی که الان ما برای میکنیم درسته، مورد رو داره درست میکنه. این مورد لذت هست، بازگشت به حال طبیعی مورد لذت، موردی است که لذت توش حاصله. ما میخوام بگیم اینطور نیست که مورد منحصر به اینجا باشه، موارد دیگه هم داریم که لذت هست و بازگشت به حال طبیعی نیست. ما در این حد داریم نظر زکریای رازی بر رسیدگی میکنیم. ولی اگه بخوام دقیق بررسی کنیم میتونیم بگیم لذت ادراک هست، نه خروج نه بازگشت، از این طریقا قولش رو باطل کنیم. ولی ما الان بحث در این نداریم که مقایسه کنیم تعریف ها رو. بحث ما در اینه که آیا این تعریفی که زکریای رازی گفته، این تعریف به درد همه موارد میخوره یا در یه موارد خاصی است. او میگه به درد همه موارد میخوره، ما داریم اشکال میکنیم نه در یه موارد خاصه. اشکال ما در این حده. ولی اگر بخوایم مقایسه کنیم بین تعریف ها، چه بسه که تعریف ابن سینا رو ترجیح بدیم و بگیم لذت نفس ادراکه نه حاصل ادراک، و کسانی که میگن لذت حاصل ادراک قولشون رد میشه، کسانی که مثل زکریای رازی میگن لذت عود به حالت طبیعی است، نظرش رد میشه. توجه میکنید اون بحث دیگری است، فرمود شما درسته. ولی اگر اون بحث ما داشتیم، ما الان میخوام ببینیم لذت که به این تعریف تعریف شده همه موارد شامل هست یا نه. اشکال ما اینه که همه موارد شامل نیست. بعدن یه اشکال دیگه ممکنه بکنید که این اصلا تعریف لذت نیست، لذت ادراک اصلا ادراکه و این تعریف طوری که مشخص نشده لذت اصلا ادراک، اون دیگه میشه اشکال دیگری که الان ما در صدر اون اشکال نیستیم. ممکنه الان وارد بشه، ممکنه وارد نباشه، اون یه بحث دیگه میتونه. ما بالعرض مکان ما به ذات گرفتند درسته، ولی ما بالعرض چی گرفت؟ ادراک گرفت. ما بالعرض ادراک گرفت، ما به ذات رو خروج گرفت یا دخول در حالت طبیعی گرفت یا زوال حالت غیر طبیعی گرفت. خب میگه که ما اگر خود دکاری راز این حرف رو بزنه، میگه ما باید ما به ذات رو که زوال است، زوال حالت غیر طبیعی است، در تعریف اخذ کنیم، و حکما اشتباه کردن که ادراک رو که ما به لرزه گرفتن. این اگر حرف خود زکریای رازی باشه که ظاهرا حرف خودشه، ولی اگر حرف حکما باشه، حرف حکما باشه، حکما میگن که زکریای رازی این رو ما به ذات گرفته و ادراک رو ما بالعرض گرفته، در حالی که ما ادراک رو ما به ذات میدونیم که اشکال میکنه. حالا عرض میکنم اونی که شما میفرمایید اونم درسته، منتها اون یه بحث دیگه میطلبه. ما الان میخوام ببینیم که تعریفیشون جامعه افراد هست یا نیست. ما گفتیم جامعه افراد نیست، این انقیل میخواد بگه جامعه افراد هست، یعنی میخواد در این مواردی که ما مثال زدیم و نظیر این موارد حکم کند به این که خروج از حالت غیر طبیعی پیش میاد، یعنی بازگشت به حالت طبیعی حاصل میشه و همین میشه لذت. توجه کنید، شوق پیدا کردن به امری انسان رو مضطرب میکنه. عشق اینطور نیست، ولی شوق اینطوره. عشق یعنی حفظ موجود، اون چیزی که ما داریم بهش علاقه داریم و به خاطر علاقه که داریم حفظش میکنیم، این میشه عشق. خب داریمش دیگه، قصه نمیخوریم، مصرف هم نیستیم، فقط مواظبش هستیم که از دست ندیمش. اما شوق عبارت است از طلب مفقود، چیزی که نداریم مشتاقشیم که به دست بیاریمش. خب یه نوع استراب هم برام هست، چون احتمال داره در بین طلب ناکام بشیم و نتونیم به مشتاق الهیمون برسیم. پس شوق یه نوع استراب برای ما درست میکنه و استراب خروج از حالت طبیعی است. این مقدمه روشن باشه، هر جا شوق هست یه خروج از حالت طبیعی هست، یعنی انسان اون آرامشی رو که طبیعیش از دست میده. حالا این انقیل این چنین میگه با توجه به این مقدمه، میگه در این موارد به طور کلی ما یه اشتیاقهایی داریم، یعنی اصلا به طور کلی دلمون میخواد یه بچه حسن رو ببینیم، به طور کلی دلمون میخواد مسئله علمی حل کنیم، به طور کلی دلمون میخواد مالی همینطوری دستمون برسه. اینا یه اشتیاقهایی که کلیش مورد اشتیاق ماست. بعد اتفاقا جزئیش پیش میاد، این جزئی حاصل میشه، این بچه حسن رو میبینیم، این مسئله علمی رو حل میکنیم، این مقدار مال دستمون میاد، به همون مقدار که این جزئی تأثیر گذاشته از اون حالت استراب خارج میشیم. نسبت به مواردی هنوز استراب هست، ولی نسبت به این موردی که الان یافتیمش استراب، از استراب بیرون میام و به حال طبیعی برمیگردیم. از اون استرابی که حالا غیر طبیعی است بیرون میام و به حال طبیعی برمیگردیم. نسبت به همین مقدار جزئی که الان در اختیارمون قرار گرفته، خب لذت میبریم. دوباره فردا یه مسئله علمی دیگه حل میکنیم، یه جزئی دیگه از اون کلی حاصل میشه، دوباره لذت میگیریم. همینطور ما دائما در حال به دست آوردن لذتیم، و اگر نتونستیم این مسئله علمی رو حل کنیم یا اون بچه حسن رو ببینیم یا اون مال رو به دست بریم، اون استرابا باقی میمونه و علم حاصل میشه. پس اینجور مواردم باید قبول کنید که خروج از حال طبیعی اتفاق افتاده، بعد بازگشت به حالت طبیعی پیش میاد، اون بازگشت به حالت طبیعی برام لذت بخشه. وقتی این مسئله علمی حل میشه فکر نکنید بی سابقه است، اون شوق که به کل مسائل علمی، به حل کل مسائل علمی تعلق گرفته، اون شوق همچنان در ما هست. این جزئیش در این جزئی خاص اون شوق جواب داده میشه، و جواب دادن یعنی بازگشت به حالت طبیعی و از دست دادن استراب حاصل، این چنین چیزی بر ما لذت داره. پس به تدریج این جزئیات لذت‌ها رو به وجود میارن، زیرا که به تدریج ما وارد میشویم در حالت طبیعی خودمون، نسبت به هر جزئی وارد حالت طبیعی میشیم و به این جهت لذت میبریم. پس بازم توجه کردید که در این موارد هم شما مثال زدید که نقص کنیم بر زکریای رازی، در این موارد هم بازگشت به حالت طبیعی هست و حرف زکریای رازی اینجا هم میاد. پس تعریف جامع افراد شد. فرنگیل انهو کان مدرکن، انهو یعنی این شخص ملز، کان مدرکن لکلیات حاضر اشیا، حاضر اشیا یعنی دیدن بچه حسن، حل کردن مسئله علمی، به دست آوردن مالی که غیر منتظر است، اینا جزئیات هن، اینا کلیات هن که جزئیاتی دارن. وقت انسان به طور ارتکازی مدرک این کلیات هست و مشتاق به این کلیات هم هست. انهو یعنی ملز، مدرک کلیات این اشیاست و مشتاق به این کلیاته، اما چون کلی رو نمیتونه به دست بیاره جز در این که جز در ضمن جزئی، لذا مشتاق است این کلیات رو در ضمن جمیع جزئیات، در ضمن جمیع جزئیات، یعنی هر جزئی که پیش بیاد او میطلبه. این انسان ملز هر جزئی از جزئیات این کلیات براش حاصل بشه میطلبه و مشتاق بشه. و متعلمن بها به فقدانها، و متعلم می شود به این کلیات به خاطر فقدان این جزئیات. وقتی جزئیات از دست نداد، اون علمی که مربوط است به محرومیت از کلی برش حاصل میشه. وقتی جزئی رو به دست نمیاره، اون علمی که مربوط به کلی بود اون برش حاصل میشه. اون یه اشتیاق کلی داشت، این اشتیاق کلی جواب داده نمیشه. وقتی جواب داده نشه تولید علم میکنه، اگه جواب داده بشه تولید لذت میکنه. و این لم یکن لهو شعورون به هذه المعینات، ولو توجه مفصل به این معینات و جزئیات نداره. مثلا پیش بینی نمی کنه که امروز این وجه حسن خاص رو خواهد دید، یا امروز این مسئله علمی خاص رو حل خواهد کرد. پیش بینی رو نمی کنه، توجه تفصیلی به این جزئیات نداره، ولی اصل مطلب تو ذهنش هست. یعنی هر انسانی دغدغه اینو داره که مطلب رو حل کنه، یا دغدغه اینو داره که مالی به دست بیاره. این مسئله هست. و این لم یکن له شعور به هذه المعینات، ولی شعوری به این معینات و جزئیات نداره، ولی کلیشو در اختیارش هست و کلیشو درک میکنه. و همین کلی که درک میشه بالاخره او رو منتظر میذاره، مضطرب میذاره، و این اضطراب و انتظار نوعی علمه. اگر به مطلوبش رسید که لذت میبره، اگر مطلوبش نرسید علم باقی میبره. فإذا حصلت برای این انسان ملز هذه الجزئیات زال عنه، یعنی از این انسان بعض زالش العلم، یعنی علم مربوط به این جزئی از بین میره، علم مربوط به جزئیات دیگه هنوز هست. و إذا حصل له جزئیات اخر زال بعض آخر، وقتی که بعضی جزئیات دیگه باز حاصل میشه، بعضی از استرابه دیگه هم برطرف میشه، لذت حاصل میشه. با هر جزئی که به دست میاره لذت همون جزئی رو میابه و هاکذا. یعنی بعدم دوباره یه جزئی دیگر رو به دست میاره، بازم جزئیات دیگه هست. پس هیچ وقت این شخص از علمی که عبارت از استرابه و خروج از حال طبیعی خالی نیست، همیشه خروج از حال طبیعی داره. وقتی یواش یواش به هر نسبت به هر جزئی عوده به حال طبیعی براش پیدا میشه. پس اینطور نیست که این لذت ها مسبوق نباشن به خروج از حال طبیعی، همشون مسبوقن به خروج از حال طبیعی. فلا یتحقق لذتون بلا زواله، هیچ لذتی بدون زوال حالت غیر طبیعی اتفاق نمیفته. باید حالت غیر طبیعی از بین بره تا لذت حاصل میشه، در تمام موارد، حتی اون مواردی که فخر رازی احساس هست. مرحوم لایکی جواب میده، میگه گاهی از اوقات اتفاق میفته که ما یکی از این امور مذکوره رو ادراک میکنیم بدون سابقه تفصیلی و اجمالی. سابقه تفصیلی رو خود این انقیل قبول کرد که نداریم، ولی سابقه اجمالی رو ادعا کرد که داریم. گفت ما مثلا ادراک مسئله علمی، توجه به یک بچه اصلا و به دست آوردن مال رو به طور کلی درک میکنیم، و این دغدغه رو داریم که منتظر به دست آوردن اینا هستیم. مرحوم لایجی میفهمد گاهی از اوقات خب این درک هم که گفته بود، این که گفت درک اجمالی بود، درک اجمالی از اون که ما میبینیم. مرحوم لایجی میفهمد گاهی از اوقات مثلا نه درک اجمالی دارم، درک تفصیلی. مثلا اون مثال مال خیلی راحت تره. حالا بچه حسن آدم میگه که مثلا فرض کن تو کوچه و بازار میرم، اگرم چشممو آزاد بذارم بالاخره یکی رو خواهم دید، در بین اینا هم که میبینم یکی ممکنه مورد پسند باشه. این از اول تو فکرش هست. مسئله علمی رو اون کسانی که تو فکر حل کردن مسائل علمی هستن، خب اونا تو فکر هستن. ولی مالی فرض کنید که از یه جایی میرسه که ما اصلا تو فکرش نبودیم، گاهی اتفاق میفتیم که شخصی مثلا هبه میکنه که اصلا این شخص رو تا حالا ما نمیشناختیم، بعد اتفاق میفته که این میاد هبه میکنه و این مال دست ما میاد. پس کنیم ما به این مال احتیاج داریم، لذت میبریم، اما هیچ درک تفصیلی و اجمالی از این اتفاق نداشتیم. درک تفصیلی که مسلم نداریم که بدونیم فردا همچین مالی به ما تعلق میگیره. درک اجمالی هم نداریم، چون کلیاتی که در نظر ما بود این بود که معامله میکنیم و سودی به دست میاریم. حتی اینم بود در ذهنمون که ممکنه کسی از اقوام ما که ما وارثش هستیم بمیره و پولی از او به ما برسه، مالی از او به ما برسه. اینا حتی تو ذهنمون بود، ولی اصلا گمان نمی کردیم شخصی، مثلا فرض کنید که همکار ما نیست، هیچ جور ارتباط با ما نداری، بیاد به ما هبه کنه. بعضی هبه ها دیدیم که اتفاقی می افتن، شنیدیم که داستان خوندیم، اتفاق می افتن کسی رو اصلا نمی شنسه و اصلا انتظار نداره که یه همچی کسی بیاد. گفته میشه مثلا میره دعا می کنه در حرم، یه جای دعا می کنه، بعد میاد بیرون می بینه که یه کسی آمد دمی در درزد و بهش مثلا یک پاکتی داد. این اصلا قبلا اجمالا این هم درک نمی کرد، خب نه درک اجمالی داره نه درک تفصیلی، در حال لذت داره. اینو چی میگید؟ این خروج از حالت غیر طبیعی و حالت طبیعی، این حالت غیر طبیعی قبلا نداشته، اصلا نسبت به این مسئله استرابی براش نبود، چون به فکرش نمی بدیم مطلب. قلنا قد یدعا که لذت حاصل می شود به وجدان امور مذکوره بلا سابقت شوق به امور مذکوره ولو شوق اجمالی، کما فی ادراک زاغه الحلاوه اول مره. مثال هم میزنم، مثال بهتر از اون مثال که من میزنم. کسی اولین بار شیرین رو دهنش روی زاغش میزنم که تا حالا بچه از تا حالا شیرینی نچشیده، اولین بار شیرینی بشوندن خب لذت میبره، ولو وقت که بزرگ میشه یادش نیست، ولی ازش بپرسن تو چه حالی به دست داد، طوری توضیح میده که لذت میده، میفهمون لذت میده. ولی آیا این سابقا حلاوت رو ادراک کرده بود؟ کلیش یا جزیش رو اصلا نمیدونست حلاوت چی هست، نه کلیش رو ادراک کرده بود نه جزیش، با وجود این لذت حاصل میشه. این دیگه نمیشه توضیحش کنید بگید قبلا به صورت کلی یا به صورت اجمالی درکی از حلاوت داشته و دغدغه رسیدن به این و استراب رسیدن به این امر مطلوب براش بوده، این حالت استراب او رو از حالت طبیعی خارج کرده، بعد که این شیرینی بشنیدی برمیگرده به حالت طبیعی. این توجیهات در مورد این دیگه صادق نیست، در حالی که لذت هست. پس لااقل تعریف شما اینجور موارد شما نمیشه، پس اشکال هست. قال شارح المقاصد، شارح مقاصد هم همین مطلب موجود در قلنا رو گفته، لذا من احتیاج نداره که از خارج بگم، از رو میخونم درست همین مطلبی که در قلنا آمده. قال شارح المقاصد و ابتله ابن سینا، ضمیر ابتله به گمان محمد ابن زکریا رازی برمیگرده، چون ضمیر مشخص نبوده خود نویسنده ضمیر برگردونده. ابتله یعنی گمان محمد ابن زکریا را، ابتله ابن سینا و غیر ابن سینا به این بیان که انه قد تحصل لذت من غیر سابقت علمین او حالت غیر طبیعیه، گاهی لذت حاصل میشه در حالی که سابقه علم نبوده، سابقه حالت غیر طبیعی نبوده، کما فی مصادفت مالن و مطالعت جمالن، هر دو فخرازی مثال زد، مثل این که به مالی برخورد میکنیم یا جمالی رو مطالعه میکنیم و مشاهده میکنیم من غیر طلب مشوقیم، بدون این که قبلا طلب کرده باشیم این مال رو یا به دنبال مطالعه این جمال بوده باشیم. لا علی تفصیل ولا علی اجمال، نه تفصیلا این مال و این جمال رو در نظر داشتیم و الان بهش رسیدیم، نه حتی اجمالا و به عنوان مصداقی از مصادر یک کلی، به هیچ صورت تصوری از این امر اتفاق افتاده نداشتیم. چطور تصور نداشتیم؟ و علم یخطر ذالک به بالی قطو، به دل این شخص ملز اصلا این مطالعه این جمال یا مصادفت این مال خطور نمی کرد، لا جزئیان و لا کلیان. مثال هم می زنه و کذا فی ادراک زائقت الحلاوت اول مره، همون مثالی که در قلنا گفتیم، ذائقه حلاوت رو برای اولین بار ادراک میکنه، خب این هیچ سابقه اجمالی یا تفصیلی از این ادراک نداشته، با وجود این لذت میبره. بعد شارح مقاصد ادامه میده بحثشو، ما گفتیم تعریف جامع مقاصد، تعریف محمد بن زکریای رازی جامع افراد نیست. حالا اشکال دیگه داریم که مانع اغیار هم نیست. مواردی همین تعریف زکریای رازی صدق میکنه، لذت حاصل نمیشه، اون موارد رو باید بیرون کنه، نکرده. تبدل حاصل میشه، تبدل یعنی تبدل حالت غیر طبیعی به حالت طبیعی، یا به تعبیر ما بازگشت به حالت طبیعی حاصل میشه، ولی لذت حاصل نمیشه. بدن یه نفر زخم شده، خب این از حالت طبیعی بیرون رفته، دردم داشته، بعد این به تدریج خوب میشه. وقتی به تدریج خوب میشه اصلا انسان لذت میبره. یه دفعه این درد یک بار سقوط میکنه، این لذت داره. به قول ابن سینا میگه مقافستن، یعنی ناگهان و بدون انتظار و غافلگیر کننده، این لذت داره. که یادم دندونش درد میکنه، یه لحظه ساکت میشه، یک باره ساکت میشه، نه به تفتیش، یه لذت خاصی به آدم دست میده، به مرتبه درد شمونش علم میاد. ولی گاهی به تدریج خوب میشه، از آدم حالیش نمیشه، چون داره خوب میشه، یواش یواش درد تمام میشه. اونجا که خروج از حالت طبیعی به تدریج اتفاق میفته ملز نیست. خب شما که میگید بازگشت، اشتباه گفتم خروج، بازگشت به حالت طبیعی به تدریج حاصل میشه یا خروج از حالت غیر طبیعی به تدریج حاصل میشه، اونجا لذتی نداره. شما گفتید خروج از حالت غیر طبیعی یا ورود در حالت طبیعی لذته، این جور جاها لذت نیست، باید یه قیدی میابردید اگر تدریجا نباشد. این قید رو باید میابردید تا تعریفتون مانع اغیار بشه. شما این قید رو نیابردید، تعریف مانع اغیار نشد. مثال دیگه هم میزنن که حالا وقتی رسن باز میکنن، وقت یه حصول زالکت تبدل، این تبدل یعنی تبدل حالت غیر طبیعی به حالت طبیعی حاصل میشود در حالی که لذتی هم نیست. کما فی حصول صحت علت تدریج، صحت یعنی تندرستی، بیماری عارض شده، خب این خروج از حالت طبیعی است، بعد صحت و تندرستی حاصل میشه علت تدریج، علت تدریج، چون علت تدریج لذتی نداره. مثال بعدی اینه که ممکنه شخصی مریض باشه و مثلا قوه ذائقه‌اش تخدیر شده باشه، نتونه مزه‌ای رو که خوبه بچشه. تو اون و روایحی که نسبت به اونها به قول شماها مشتاقه، طعمی رائحه‌ای رو که زیادم بهش اشتیاق داره بر حاسش وارد میکنی. او مشتاق بوده و به خاطر این اشتیاق، به بیانی که خود شما گفتید، استراب داشته و به خاطر این استراب از حال طبیعی خارج بوده. حالا ما اونی که مشتاقان الهیشه در اختیارش میذاریم، ولی چون حاسش به خاطر اون فلان مرض باطل شده، این درش نمیکنه. از حالت طبیعی، از حالت غیر طبیعی به حالت طبیعی میاد، این لذت نمیبره. چه لذت نمیبره؟ چون درک نمیکنه. پس حالا میشه درک لذته، نه خروج از حالت غیر طبیعی یا ورود در حالت طبیعی. خروج از حالت غیر طبیعی اتفاق افتاد، ورود در حالت طبیعی اتفاق افتاد، ولی لذت نبود. چرا لذت نبود؟ چون ادراک اتفاق نیفتاد. پس حالا میشه اساس لذت همون ادراک، نه اینه که شما گفتید. و فی ورود المستلذات، این فی ورود اثر بر فی حصوله، کما فی حصول و کما فی ورود. کما فی ورود مستلذات، مستلذات یعنی اونهایی که خود این شخص لذیذ میشماره، خودش اشتیاق داره، مستلزات من التعوم و رواه و اسفالت و غیره ها اینا وارد می شوند علامن. این علامن متعقب بروده، این مستلزات وارد می شوند بر کسی که لهو قایت شوق الا زالک، زالک رو برمی گذاریم به برود. به مستلزات هم می تونیم برگردیم، چون حالا مذکر بوده برود برگردون نمی شوند برود. قایت شوق به برود مستلزات داشته، این مستلزات هم برش وارد میشه در حالی که واو قد و قد واو حالی است، در حالی که قد ارز لهو شاقلون ان شعور بزالک، زمیر بزالک هم اشاره میگیریم به همون ورود، در حالی که عارض شده بر این شخص ملز چیزی که او را مانع از ادراک شده، مانع از شعور بزالک شده، یعنی مانع شده که اون ورود این مستلز رو درک بکنه، ورود مستلز رو درک نکرده به خاطر مانع و در نتیجه لذت نبرده، با این که از حال غیر طبیعی خارج شده، با این که وارد حال طبیعی شده، اما چون ادراک و شعور برش حاصل نشده لذت برش پیش نیامده. پس معلوم میشه لذت صرف خروج از حالت غیر طبیعی یا صرف دخول در حالت طبیعی نیست، بلکه لذت ادراکه که گاهی ممکنه مقارن بشه با خروج از حالت غیر طبیعی و ورود در حالت طبیعی. لذت ادراکه. خب این مطلب تمام شد و وارد مطلب بعدی نمیشیم چون وقتشو نداریم، انشالله در جلسه بعد مطلب بعدی رو مطرح می‌کنیم.